بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت دانشجویان، اساتید دانشگاه تهران. عرض تشکر دارم از بسیج دانشجویی دانشگاه تهران که زمینه این گفتگو رو پیرامون موضوع وهابیت و انحرافاتی که در مسئله خداشناسی اونها هست به حول قوه الهی مورد ارزیابی قرار بدیم. تبریک عرض میکنم ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و نیز عید قدیر خم، عید بزرگ شیعیان، و به محضر ولی عصر و تمام شیعیان و محبین ایشان. در خصوص تاریخچه وهابیت کتاب‌های زیادی نوشته شده، هم از شیعه هم از علمای اهل تصنّع. نقدهای بسیاری هم مطرح شده نسبت به کتب و علمای وهابیت. حتی کتابی نوشته شده که جمع آوری کرده نقدهایی که علمای اهل تسنن نسبت به تفکر وهابیگری و سلفیگری داشتن. حالا این کتابم معرفی بکنیم بد نیست، مال آقای علی اصغر رضوانی، وهابیت از دیدگاه اهل سنت، که بسیاری از علمایی که حنفیان، مالکیان، شافعیان، حنبلی هستند چه نسبت به ریشه های لیدر وهابیت که محمد ابن عبدالوهاب و چه نسبت به ابن تیمیه که محمد ابن عبدالوهاب افکارش رو از ابن تیمیه گرفته. خب بسیاری از علمای عامه نقدهایی، بلکه نقدهای تندی رو نسبت به چه ابن تیمیه چه محمد ابن عبدالوهاب مطرح کردن. در حقیقت وهابیت از محمد ابن عبدالوهاب شروع میشه که ایشون متولد 1111 هجری قمری و متوفی 1206 هجری قمری هستن. اما باید توجه داشته باشیم که محمد ابن عبدالوهاب مطالب جدیدی نداره، بلکه ریشه و بنیان افکار این فرد برمیگرده به یک عالم سنی به اسم ابن تیمیه که این متولد سال 661 و متوفی 728 و در دمشق فوت شده. در حقیقت میشه گفت که مطالبی که وهابیت داره تشریح و تبیین و تثبیت افکار ابن تیمیه. مؤسس وهابیت رو نمیتونیم ابن تیمیه بذاریم، همین محمد ابن عبدالوهابه که با توجه به حمایتی سیاسی و قدرت زمانی خود و مقابله با افکار اهل تسنن و شیعه بر سر کار اومد. حتی حمایت‌های از طریق استعمار صورت گرفت برای اینکه محمد ابن عبدالوهاب در جایگاهی که مد نظر اونها بود قرار بگیره. در خصوص تاریخچه ایشان کتاب بسیاره، حتی در فضای مجازی هم من نگاه می‌کردم یه سرچ مختصری در مورد زندگی محمد ابن عبدالوهاب بکنیم و حتی یک کتابی مستر هنفر که اونجا هم خوبه اون کتاب هم رجوع بشه، در مورد چگونه شد که محمد ابن عبدالوهاب چنین شد مطرح کرده. تاریخ های مختلفی هستش، حتی از خود سایت های سلفی و وهابی هم در خصوص محمد ابن عبدالوهاب مطلب زیاد گفته شده. پس این نیاز به گفتگوی درسی نداره که من بخوام زیاد وقت بزرگوارانو بگیرم. بیشتر این گفتگویی که در خدمتتون هستیم انحرافات و اعوجاجات این فرقه زاله رو میخوام مطرح بکنیم که مهمترین اونها بحث خداشناسی. از مسلمات عقل، قرآن و نصوص دینی اینکه ذات مقدس پروردگار منزه از اینکه جسم و جسمانی باشه، منزه از اینکه دارای مکان باشه، دارای جهت باشه، منزه از اینکه با چشم سر رؤیت بشه، چه در این دنیا چه در جهان پس از مرگ. صراحتن آیه قرآن مطرح شده، روایات شخص نبی اکرم مطرح شده که حالا اینها رو من یک به یک میخونم. اما در مقابل وقتی نگاه میکنیم خداشناسی که ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و طرفداران این فرقه باطل مطرح میکنن، خداییه که دارای تجسد و تجسمه، خداییه که دارای مکانه، محدودیت هایی مطرح شده، نواقصی رو بر خداوند نسبت دادن که حالا از جمله برای شروع بخوام شروع بکنیم که چی گفتن. از حالا ابن تیمیه اول مطلب رو عرض بکنم. متن عبارت کتاب این فرد رو آوردیم و ترجمه هم بکنیم. در کتاب التأسیس فی رد اساس تقدیس جلد اول صفحه 101 مال جناب ابن تیمیه عبارت اینه که ولیس فی کتاب الله ولا سنت رسوله ولا قول احد من سلف الامه و ائمتها انه لیس بجسم و ان صفاته لیس اجسام و اعراض فنفی المعانی ثابته به شرع و العقل به نفی الالفاظ لم ینف معناها شرع ولا عقل جهل و زلال. ترجمه عبارت اینه که ایشان می نویسه که در جای از کتاب خدا سنت رسول و سخنان امت سلف یعنی صحابه و تابعین و پیشوایان دینی نیامده که خداوند جسم نبوده و از جسمانیت و عرض بودن منزه. از این رو انکار معنایی که شرع و عقل آن را نفی نکرده نوعی نادانی و گمراهیه. نه عقل حکم میکنه که خداوند جسم نیست، دارای مکان نیست و عرض در ارتباط با اون معنا نداره، و نه نصوص دینی، آیات قرآن، روایات معصومین چنین چیزی رو نفی میکنه. حالا اگه یه نفر برگرده بگه خدا جسم نیست، خب این چیه؟ یه روی نادانیشه، یه روی گمراهیه، یه روی جهالتشه که چنین حرفی رو زده. خب ببینید این صراحتن این فرد محمد ابن تیمیه صراحتن چنین چیزی رو مطرح میکنه. خب این در حالی هستش که ما میبینیم که آیات و روایات فراوان این مسئله رو نفی کردن و استدلالات عقلی، جسمانیت، تجسد و تجسم نسبت به خداوند متعال و نفی کردن که حتی خداوند قابل رؤیت نیستش. و اینکه قابل رؤیت نیست چون خداوند جسم نیست. مثلا در سوره مبارکه انعام آیه 103، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف و هو اللطیف الخبیر، چشمها او را در نمیابد ولی او چشمها را در میابد و او لطیف آگاهه. یعنی خداوند متعال قابل رؤیت نیستش. این در حالیه که هم جناب ابن تیمیه هم محمد ابن عبدالوهاب قائلن که خداوند رؤیت میشه، خداوند دیده میشه، خداوند دارای جسمه. که البته استنادی که دارن، میگن ما به کتب حدیثی خودمون استناد میکنیم که خب متاسفانه روایات باطلی در کتب عامه وارد شده که دلالت بر تجسم و تجسد و رؤیت خداوند رو مطرح کرده، که حالا از جمله از کتابهایی که لازم میبینم معرفی بکنم، کتاب عالی هستش در این زمینه، سیری در صحیحین آیت الله محمد صادق نجفی، آیت الله محمد صادق نجمیه، که بررسی دو کتاب و مدارک مهم اهل تسنن صحیح بخاری و مسلم رو مطرح کرده. خب ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب استناد به همین روایت ها میکنن و حالا این روایت ها رو ما چند تاشو میخونیم از باب نمونه که روشن بشه، بعد میبینیم که اینها تعارض با حکم عقل داره، با آیات و روایات ناسازگار هستش. از جمله روایاتی که خونده میشه، این روایتی که در جلد اول صحیح بخاریه، کتاب الصلات حدیث 529، این حدیثو در صحیح مسلم هم آورده شده جلد دوم حدیث 633. جریر میگه که یک شب، شب چهاردهم، در حضور رسول خدا بودم، آن حضرت نگاهی به قرص ماه کرد، آنگاه فرمود همانطور که قرص این ماه را میبینید خدا را نیز خواهید دید و در دیدار خداوند هیچ فشار و ناراحتی بر شما وارد نخواهد شد. هرچه میتوانید درباره نماز صبح و نماز عصر کوشش کنید و موانع را برطرف سازید. رسول خدا سپس این آیه را خواند و سوره مبارکه قاف آیه 39، و شبیه همین روایت هم مختلف آورده شده که یعنی همین طوری که در شب چهاردهم، ماه شب چهارده رو که رؤیت میکنی با چشم سر میبینی، روایت کردن که نبی اکرم فرمودن خدا هم این گونه میبینی. در صورت این سری روایت ها روایت های جعلی هستش و این ها مقابل قرآنه و روایات فراوانی که فوق تواتر از نبی اکرم و اهل بیت ایشان که خداوند متعال چه در این دنیا چه در اون دنیا با چشم سر رؤیت نمیشه. مثلا روایت دیگه ای باز شبیه همین در جلد اول صحیح بخاری کتاب الصلات حدیث 547، صحیح مسلمم جلد اول حدیث 182، این روایت از ابو هریره نقل کرده که عده‌ای از رسول خدا سوال نمودن که آیا خدا را در روز قیامت خواهیم دید؟ رسول اکرم در جواب آنها فرمود آیا در دیدن ماه شب چهارده که ابری در جلویش نیست تردید دارید؟ عرض کردن نه یا رسول الله. آنگاه حضرت فرمودن در دیدن آفتاب که ابری مانع از آن نباشد شک می کنید؟ عرض کردن نه. فرمود آری خدا را مانند آفتاب و ماه بدون تردید خواهید دید. سپس رسول خدا فرمود در روز قیامت که مردم محشور می‌گردند به آنان اعلام می‌شود که هر کس در دنیا به هر چه پرستش می‌نمود امروز از وی تبعیت کند. بعد تا آخر حدیث، یعنی می‌خوام بگم از این سری روایات فراوانه که دلالت این که خداوند متعال با چشم سر رؤیت میشه. خب دقیقا همین روایت هایی که هم در صحیح مسلم هم در صحیح بخاریه ما میبینیم که بدون اینکه این روایت ها رو بخوان بگن اینها مثلا به تأویل ببرن، معنای دیگه ای در نظر بگیرن، حتی صراحتا ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و علمای وهابی میگن اگه چنین تأویلی برده بشه کفره، شما حق ندارید اینجوری دیگه معنی بکنی. همینجوری دیگه از ظاهرش که البته این روایت ها گفتم این روایت ها مشکل داره، تأویل بردار نیست، این صراحت داره با آیه‌ای که عرض کردم لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، که چشم ها او را در نمیابند ولی او چشم ها را در میابند. نمونه دیگه ای باز در قرآن هست، در سوره مبارکه اعراف آیه 143، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال ربی رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا وخر موسى صعقا فلما أغاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ترجمه آیه این که و چون خب توجه داریم که قوم موسی بنی اسرائیل از حضرت موسی خواستن که به خدا بگن که خدا خودش رو به ما نشون بده، و خب تقاضایی که کردن اینم صراحتا موسی میدونست که خدا من قابل رؤیت نیست، اما حرف اونها رو صراحتا گفت که با 70 نفر از بزرگان قومش که خب اینها از خوبان بودن و اینها انتخاب شدن و در اون میقات و موقف خاص رفتن و وقت معین که در اون وعدگاه اومدن که چیزی که خواستش حضرت موسی که خدایا بالاخره خودتو به ما نشون بده. ترجمه اینه که چون موسی وقت معین به وعدگاه ما آمد و خدایش با وی سخن گفت، موسی عرض کرد که خدایا خود را به من آشکار بنما که جمال تو را مشاهده کنم. خدا در پاسخ او فرمود که تا ابد نخواهی دید، ولیکن به کوه بنگر، اگر کوه طور به جای خود برقرار ماند تو نیز مرا خواهی دید. پس آنگاه که تجلی خدایش بر کوه تابش کرد، کوه را مندک و متلاشی ساخت و موسی بیهوش افتاد. سپس که به هوش آمد عرض کرد خدایا تو منزه و برتری، به درگاه تو توبه کردم و من اول کسی هستم که ایمان دارم. خب از این آیه استفاده میشه که لنترانی رو مطرح کردن، که لنترانی لن وقتی که میاد این نفی ابد رو میکنه، یعنی بالاخره قال لم ترانی چه در این دنیا چه در این اون دنیا، به طور کلی خداوند فرمودن که منو نمیبینید، اما گفتن که حالا اثر خودمو میخوام نشون بدم، به این کوه اراده فرمودن، این کوه متلاشی شد. جوری عجیب بود که موسی غش کرد و اون افرادم چنین چیزی رو دیدن، چنین اثر عظیمی رو از خداوند دیدن. خب ببینید از این آیات و به علاوه روایات وقتی که ما نگاه میکنیم فراوان داریم، از نبی اکرم هستش، از ائمه معصومین هستش. مثلا چون نزدیک بله چند روزی هستش که از عید قدیر گذشته، در همین خطابه قدیر نبی اکرم مبحث توحیدی رو مطرح کردن. ابتدا در دو قسمت بحث عدم رؤیت خدا رو مطرح کردن. یکی اینجا که حضرت فرمودن یلحظ و کل عینن و العیون لا تراه، دریابنده هر چشمیست و حال آنکه عیون و العیون لا تراه، چشم ها اونو نمیبینن. این یه عبارت. عبارت دیگه هم فرمودن جل ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، خداوند بالاتر از این که درک کنن چشمان اونا، چشم ها اونو ببینن، در حالی که او درک میکند چشم ها را، او احاطه به چشم ها دارد، به دیدنی ها دارد به تعبیری. و هو اللطیف الخبیر، او لطف کننده و آگاه. و خب روایات به قدری در این زمینه زیاده، آیه قرآن هم که اشاره کردم، اما میبینیم که اینها متاسفانه با توجه به این روایت های نادرستی که هستش اومدن حکم بر جسمانیت خداوند دادن، حکم بر رؤیت حضرت حق رو مطرح کردن. مثلا یکی از همین علمای وهابی، فردی به نام بنباز، مفتی اعظم از مفتیای بزرگ وهابی، ایشون در کتاب التنبیهات من الرد علی تأویل الصفات صفحه 19 چاپ ریاض آورده نفی جسمانی، جسمیت و جواره و اعضا از خداوند از جمله سخنان پسته. اگه کسی برگرده بگه خداوند دارای اعضا و جواره نیست، خداوند جسمی، این سخن پستی گفته. یعنی تا اینجا صراحتا این مسئله رو بیان میکنه. یا در مجموعه فتاوای بنباز جلد 4 صفحه 130 که این مجموعه الان حاضره، ایشان آورده روزی که پروردگار در روز قیامت می آید و ساقش را برای بندگان مؤمنش کشف میکنه که این نشانی بین او و آنان است، در این هنگام است که همگی او را شناخته و از او پیروی میکنه. میاد ساق پاشو نشون میده و خب مردم از اینجا میفهمن که این خدایه، از ساق پای خدا میفهمن، میبینن ساق پای خدا رو، یعنی قالب تجسد و تجسم شده نسبت به پروردگار عالم. بعد ببینین خود همین آقایون صراحتن آوردن که مختلف، چه هم بنباز چه از علمای دیگه، که اگر چنانچه شما این سری روایت هایی که در مورد تجسم و تجسد خدا رو اینها رو به تأویل ببری کافر شدی. منشان یه نفر بگه خب بله تو قرآن هم گفته ید الله فوق ایدی، یعنی ید الله که نهایت قدرته، این روایت ها هم شد اینطور، میگه نه همین چیزی که هست جوری دیگه این نمیتونی تو معنی بکنی، واقعا میبینم با چشم سرم میبینم ساق پای خدا رو. خب این فرد که چنین مسئله رو مطرح کرده باید توجه داشته باشیم که از چه اساسی گفته از ساق پای خدا میفهمن که مثلا خداوند متعال این ذات ربوبیته، چگونه میفهمن. خب این ما در همین خصوص روایت داریم، روایت داریم هم در صحیح مسلم هم در صحیح بخاری که بر اساس همین چنین حرفی رو زدن. بله روایت در جلد 6 صحیح بخاری کتاب و تفسیر باب 24 حدیث 7001 روایت چی میگه؟ ابو سعید میگه که از رسول خدا شنیدم میگفت در روز قیامت خداوند ساق خودشو نشون میده، ساق پاشو نشون میده و تمام مردان و زنان با ایمان در مقابل خدا به سجده میفتن و افرادی که در دنیا از روی ریا سجده مینمودن باقی میمانند. این بنباز بر اساس روایتی که در جلد 6 صحیح بخاری چنین حرفی رو زده، خب یه مطالب بسیار نادرستیه که در این خصوص مطرح شده. یا مثلا نمونه دیگه ای رو که میخوام عرض بکنم، میخوام بگم حرف های یک دست هستش، اینطوری نبوده ما متشابهات فرمایشات علمای وهابی رو برداشته باشیم حالا میخوام که اینها رو تا میتونیم بکوبیم، نه، میخوام که اینها اصلا حرف های اینها گفتن که غیر این معنا بکنی شما کافری. مثلا از باب نمونه که عرض کردم، ابن تیمیه میگه که کسی که نفی بکنه تجسد و تجسم و نسبت به خداوند متعال، این در انحراف، در نادانی و گمراهی هستش. استاد ابن تیمیه ابو یعلا، این ابو یعلا صراحتا این مسئله رو بیان کرده که نسبت به آنچه که در صفات حق گفته شد از قول من نقل کنیم، من به جد ریش و عورت، آلت تناسلی، هر عضوی را برای خداوند قائل میشم. یعنی خداوند فقط ریش نداره و آلت تناسلی نداره. چرا آلت تناسلی نداره؟ میگه چون خداوند زن نداره که این چیز رو مطرح میکنه. صراحتا اینو گفته. حالا ببینین جور دیگه باز میگه، میگه این حدیث را بزرگانه از بزرگان صحابه روایت کردن و هر که در صحت آن شک کند جهمیست، شهادت او پذیرفته نیست، به او نمیتوان سلام کرد و به انگام بیماری نباید از او عیادت کرد. کسی که این چیزها رو انکار بکنه. خب این مسئله. حالا خود ابن تیمیه، خود ابن تیمیه کمایی که استادش هم چنین چیزی رو ذکر کرده، صراحتا ایشان در کتب و رسائل و فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه، مجموع فتاوایی که در چند جلدی چاپ شده، جلد سوم صفحه 86 که در خصوص نشر مکتب ابن تیمیه هم هست، طبع دوم، عبارت اینه که اوورده از آنجا که خداوند درباره حضرت مسیح و مادرش فرمود در قرآن، مسیح پسر مریم و مادرش هر دو غذا میخورن، یعنی آقا جون، یعنی خدا نیستن، بخاطر یک صفات، هر دو غذا میخورن، اینا انسان هن، اینا مخلوق هن. و این آیه دلیلیست بر نفی الوهیت حضرت مسیح، به همین دلیل باید خداوند را برای صفت نخوردن شایسته تر دانست. همچنین باید که خداوند از داشتن اعضایی چون کبد، تهال و امثال آن که اعضا برای خوردن و آشامیدن است منزه، به خلاف اعضایی همچون دست که برای کار کردن لازمه. چنین اعضایی برای خداوند کمال به شمار می رود و از آنجا که خداوند نیاز به فرزند و زاد و ولد ندارد و نیز گریه نمی کند، از داشتن آلت تناسلی و نیز گریه و حزن بی نیاز است، چرا که اینها باعث ضعف و عجزه. میگه هر عضوی که برای خدا کمال باشه باید داشته باشه، چون خداوند نمی خوره و نمی آشامی، اون چیزایی که نسبت به خوردن و آشامیدن اونها رو نفی بکنین، به خداوند هم همسر نداره، آلت تناسلی هم نداره، اینها رو ما نفی میکنیم، اون اعضا رو، ولی اعضای دیگر رو نسبت به خداوند متعال باید مطرح بکنیم. این صراحتا این مسئله رو ابن تیمیه بیان کرده. و نیز باز عبارتی دیگه ای خونده بشه در این خصوص که اینها قائل هستن که خداوند متعال حرکت میکنه. ابن تیمیه در همین مجموعه کتب و رسائل و فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه، جلد پنجم صفحه 61 طبع سوم، آورده شده خداوند عزوجل هر شب از آسمان به زمین میاد. کسی که منکر این سخن گردد و یا آن را توجیه کند، این معنای دیگه ای در نظر بگیره، بدعت گذار و گمراه، واقعا میاد جوی دیگه این معنی نکنه، چون میگه خدا هم به زمین، خدا تقرب پیدا میکنه شب خواب عباده،
خدا بزن، اگه جور دیگه اینو بخوای توجیهش بکنی، معنای دیگه در نظر بگیری، بدعت گذاری تو و گمراه هستی. یا همین جناب ابن تیمیه، ایشان ذکر میکنه که میگه اگر خداوند بخواهد میتواند با قدرت خیش بر پشت پشه ای سوار گردد، حال چرا نتواند بر روی عرش استقرار یابد؟ اینا قائلن که اون عرشی که توی آیات و روایاته یک صندلی بزرگیه، علیاذ بالله، خداوند اونجا محل باسن خداوند اونجا قرار میگیره، میشینه و دنیا رو حکومت میکنه، از این دنیا فاصله گرفته. درسته که عرش وقتی نگاه میکنید در آیات، در روایات، حتی کرسی به معنی علم خداوند اومده، به معنی قدرت یا این مکان نورانی اومده، نه اینکه خداوند که مکان نداره، خدا که جا نداره، مکانی که خیلی مقدسه، نورانیه، جسم لطیف هستش و بسیار عظیم هستش. اما بینید که خداوند اونجا بیشینه که، خدا که جا نداره که. حالا ایشان میفهمن که حالا اگه خدا بخواد میتونه چی؟ بر پشت یه پشه بشینه. چطور نمیتونه رو عرش بشینه؟ حالا ما اگه بگیم خدا جا نداره، چرا جا نداره؟ چون اگه جا داشته باشه محدود میشه، نیازمنده به مکان میشه. میگه چه حرفی داری میزنی؟ خدا اگه بخواد علی کل شاین قدیر پشت پشه هم میتونه بشینه. خب این بنده خدا اونقدر فکر دقیقی نداشته که اللحاظ عقلی که ببینه که قدرت خداوند بر امر محال تعلق نمیگیره. بله، علی کل شیء قدیر، بر امر ممکن، امر محال که تعلق نمیگیره که. مثلا از این سوالات زیاد مطرح میکنن، آه خدا یکی مثل خودشو میتونه خلق بکنه؟ یه خدا مثل خودشو خلق بکنه، خب چی جواب میدیم؟ اگه بگیم میتونه، میگی خب چه دلیلی داره بعد یه خدا شاد خلق کرده دو تا خدا باشه؟ اگه بگیم نمیتونه، میگی کجا گفتی؟ بعد شما میگی علی کل شیء قدیر، بعد نمیتونه دیگه، ضعیفه دیگه. این سری سوالات، سوالات اشتباهی هستش، بلش هم اشتباهه، خیرش هم اشتباهه. جوابش اینه که قدرت خدا بر امر محال تعلق نمیگیره. چطور؟ چون میگی خدا یکی مثل خودشو میتونه خلق بکنه، اگه بتونه خلق بکنه که اون مخلوق خدا نیستش، اگه خدای دیگه خلق شده نیستش، این پارادوکسه، این تناقضه و این امر محاله. قدرت خداوند بر امر محال تعلق نمیگیره. یا سوالی که از قدیم از امیر المومنین پرسیدن، از حضرت صادق هم پرسیدن، که از حضرت امیر سوال میکنه آیا خدا میتواند کره زمین رو داخل تخم مرغ قرار بده؟ حالا به وجهی که ظرفیت تخم مرغ، حجم تخم مرغ همین اندازه باشه، حجم زمین هم به همین اندازه باشه، اما اندازه‌ای که هستش تخم مرغ بزرگ نشه، زمین کوچیک نشه، تغییر نکنه. حضرت تعمیر فرمودن نه، قدرت تعلق پیدا نمی‌کنه. خب خدا ضعیفه دیگه، خدا نمیتونه این کره زمین رو داخل تخم مرغ کوچیک قرار بده. میگیم خدا میتونه کره رو کوچیک بکنه داخل تخم مرغ قرار بده، میتونه تخم مرغ اونقدر بزرگ بکنه کره رو داخلش قرار بده، اما تخم مرغ به این کوچیکی، کره به این بزرگی، این تخم مرغ گنجایش ظرفیت و پذیرش این کره به این انبوهی رو نداره. این عجز، عجز فاعلی نیست، عجز قابلیه. این قابل، این تخم مرغ ظرفیتش رو نداره. اینا خداوند اونا رو خلقش کرده. بله، میتونه تخم مرغ اونقدر بزرگ بکنه که چی؟ زمین رو کوچیک بکنه داخل قرار بده. این عجز، عجز قابلیه. لذا این که نشدنی دلیل بر عجز خدا نیستش که، این تناقضه. چیزی که محاله نشدنیه. باید مثل میمونه یه نفر بهش بگی که آقا دوتا رو خدا میتونه بکنه پنجتا، دوتا میتونه پنجتا، بعد بگه نه دوتا پنجتا نمیشه، میگه اوه بس نمیتونه. خب این مشکل سرجه شما یه نفر پروفسور ریاضی باشه، بیا دوتا رو میتونی بکنی پنجتا، بگی نه من نمیتونم بکنم پنجتا، بگی اوه به تو سواد به درد نمیخوره، ریاضی سرد نمیشه. میگه بابا دو و دو ظرفیت نداره بشه پنجتا، میشه چارتا. این نشدنیه. مگه تو مراده در دو یک عدد دیگه ای باشه، چیز دیگه ای رو بخواه لحاظ بکنی؟ مراده از دو یک دو منوی واقعا دو باشه، یک دو منوی دو نیم باشه، بگی دو تا دو نیم میشه پنج تا، اما واقعا اگه دو به معنی دو حساب بکنین که معدودم دو تا دو تا باشه میشه 4 تا. این عجز نسبت به این محدودیت هایی هستش که در مورد اجسام تغییر. خب خدا دو تا رو بکنه 5 تا معنی نداره که. حالا ببینید این بنده خدا اونقدر در زمینه خداشناسی کار نکرده و فکرش غنی نبوده که همین مسئله‌ای که یه بدوی میاد از امیرالمومنین اون موقع سوال میکنه از هر چیزی میگه راضی میشه میره، این بابا مونده میگه اگه خدا بخواد میتونه با قدرت خیش بر پشت پشه سوار بشه. ای خب اولا خداوند جا نداره، بعدم خداوند جسم نیستش که بخواد پشت پشه سوار بشه، بعدم اگه من بشه پشت پشه سوار بشه خداوند نیازمنده به یک مکان به اون پشه، به اما اندازه پشه باید کوچیک بشه و با خیلی اشکالا میتونی مطرح کنه.
سوال دارم میپرسن که خب امر محال رو هم مگه خدا تعیین نکرده پس نمیتونه امر محال رو محقق کنه؟
ببینید امر محال یه چیزیه که اصلا نشدنیه، تحقق پیدا نمیکنه، یه پارادوکسه. اصلا نگاه کنید اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه نه خارجیت داره نه در ذهن تحقق میتونه پیدا بکنه نه در خارجی، حکم عقله. یعنی چی؟ بود و نبود، بود و نبود. یعنی شی الان این کتاب همینجا باشه هم نباشه، این محاله. هم باشه نه الان هست میدارمش کنار الان نیست، نه در زمان واحد این موضوع واحد هم باشه هم نباشه، این محاله. حالا در ذهن شما این کتاب فکر کتاب بکنی هم کتاب باشه هم نباشه، نمیتونی. هم عدم کتاب هم کتاب نمیتونی. این حکم عقله، از مستقلات عقلیه هستش و حکم میگه این محاله، نشدنیه. خداوند متعال بله علمش رو داده، حکمش رو داده، به عقل میفهم محاله، اما تحقق پیدا نمیکنه. اجتماع نقیزه فقط نه در خارج نه در ذهن بخواد اجتماع نقیزه سعی باشه، در دو حالن محاله. پس ببینیم اینجایی که ایشان میفهمن که اگر خداوند بخواهد میتواند با قدرت خیش بر پشت پشه هم سوار بشه، یعنی یا خداوند امر محال میتونه، محال که محال این نشدنی، اصلا تحقق پیدا نمیکنه محال. امر ممکن، هر امر ممکنی علی کل شیء قدیر، هر چیزی. مثلا سوال میکنه آیا خداوند سنگی رو میتونه خلق بکنه که خودش نتونه بلند کنه؟ یکی از سوالات میکنه خدا سنگی رو خلق میگه آقا نه نمیتونه. میگه خب پس این عاجزه. میتونه. خب میگه خدا سنگی رو خلق بکنه نتونه بلند میکنه، میگه خب پس نمیتونه بلند میکنه، عجز بهش نسبت دادی. یعنی سوالات یک سوال باطلیه. خدا من وقتی خلقش بکنه بلندش هم میتونه بکنه، اگه نمیتونه بلند بکنه صفت عجز اومدی براش مطرح کردی و از این اشکالات فراوان. اما این بنده خدا همین اندازه میخوام بگم در زمینه توحید این مسئله برش جا نیفتاده. بعد شما نگاه بکنید وقتی یه نفر تفکرات توحیدیش چنین باشه شروع میکنه سر هر چیزی همه رو مشرک و کافر میدونه. شما وقتی نگاه بکنید سر مواضع مختلفی که چه نسبت به عامه چه نسبت به خارج به خاصه هستش میبینید که یک به یک اینها رو چنین انگاهی رو بهشون میزنه.
سوال پرسیدن که تفاوتش با معجزه چیه؟
اونم سوال خوبیه. معجزه چیز شدنیه اما خارق عادته. مثال میزنم چوب خشک اجدعا نمیشه، اجدعا چوب خشک نمیشه به طور عادی، به طور عادی کسی نمیتونه که مرده زنده بکنه چوب خشک رو اجدعا بکنه، کسی کار نمیتونه بکنه، مار عظیم و جثه‌ای بکنه، این ممکنه اما عموم نمیتونه کار انجام، خارق عادت، به طور عادی انجام نمیگیره، اما به اذن الله ممکنه، محال که نیستش که. یعنی چوب خوش خداوند متعال میتواند اراده ای رو اعطا بکنه به موسی علی نبی نوالی و علیه السلام که همین که اراده بکنه در طول اراده حضرت موسی این چوب خوش آنم بشه چی؟ بشه اجدا، اجدا بشه، این چیز ممکنیه، امر محالی نیستش. پس امر محال با معجزه فرق میکنه، معجزه ممکنه اما توده عموم مردم نمیتونن اینو انجام بدن، خرق عادت میکنه. اما در مورد امر محال اصلا نشدنیه، قدرت تعلق پیدا نمیکنه. حالا ببینید یه عبارت دیگه باز اینجا از رو بخونم، اینم جالبه. ابن تیمیه باز در بیان تلبیس جهمیه جلد اول صفحه 94 تحقیق محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم سریع آورده خداوند خدا نمی باشد مگر آنکه جسم باشد، چرا که اگر خدا جسم نباشد از بین رفتنی خواهد بود. عجب، همون حرفای ماتریالیست رو داره میزنه، مادیگران. اگه خدا جسم نباشه از بین رفتنی خواهد بود، چرا؟ وقتی یه موجودی باشه قائم به خود باشه، وقتی جسم باشه، جسم ادله مختلفی داره که قائم به خود نمیتونه باشه. جسم وقتی که نگاه بکنی، خب در تعریف جسم اومده دارای چیه؟ دارای حرکته، دارای طوله، دارای عرضه، دارای ارتفاعه، تبدیل قوه به فعلیته و اولیش این مسائلی که چه در فیزیک چه در فلسفه در خصوص تعریف جسم آوردن. خب وقتی حرکت رو نگاه میکنی که حرکت بخواد بشه، حرکت باید از شیء دیگه عارض بهش بشه. ترکیب رو نگاه میکنی که این اجزا کنار هم دیگه قرار بگیره، بخواد دیگه جسمی کنار هم بخواد بچسبه ترکیب بشه، باید نیازمند به یک علت خارجی داره. تمام اینها اعراضی که هستش برای اینکه بر جوهر و موضوعی قرار بگیره نیازمند به یک علت خارجی داره. همه میشه نیازمند. به شما برمیگردی میگی که اگر خداوند جسم نباشه از بین رفتنیه؟ اشکال سر اینه که دقیقا اگر جسم باشد این معلوله، اگر جسم باشد این مخلوقه، اگر جسم باشد اون نیازمنده.
آقای دکتر سوال پرسیدن، یعنی همون اصل فلسفی که ممکن الوجود میتواند عدم باشد ولی به خواست خدا وجود پیدا میکند.
بله دقیقا همینه. یعنی ممکن الوجود وقتی نگاه میکنی موجودیت ذاتیش نیست، خداوند متعال موجودیت ذاتیش، یعنی موجودیت و حیاتش رو از جایی نگرفته، اما مخلوقان موجودیتشون از خدا گرفتن، خدا بهشون، خدا اینا رو خلقشون کرده، مخلوق خداوند هستن. و وقتی که نگاه میکنی که بله در مورد تمام این مخلوقات وقتی حساب بکنیم چنین چیزی جاریه، چنین چیزی ممکنه مطرحه.
بعد پرسن آقای دکتر، یعنی برای قدرت خدا هم حدی هست و به امر محال تعلق نمیگیرن؟
ببینید این حد نمیخوره، محال چیزی نیستش که، محال شدنی نیستش که بگیم خداوند محدوده. ما اگر چنانچه چیزی شدنی باشه بله علی کل شیء قدیر، اما این چیزی که نشدنیه، نه در خارج نه در ذهنم تحقق، نه یه حکمه، محال چیز حکمه فقط. یعنی خدا رو حد نمیزنه که، قدرت اساسا بر امر محال تعلق نمیگیره که بخواد که بگیم یه چیزی اگه شدنی باشه بگیم بله. اینا همه اینا رو میتونه، در یه مورد نمیتونه. خب شدنیه که نمیتونه، بله خب میگیم بله قدرت خداوند حد خورد. خب نشدنیه، وقتی نشدنی باشه قدرت تحقق پیدا نمیکنه، قدرت این چنین قدرتی تحقق پیدا نمیکنه، قدرت به امر محال تعلق پیدا نمیکنه. مثل اینونه عرض کردم خداوند میتونه یه خدای مثل خودشو خلق کنه؟ قاجی چی جواب میخوام بدیم؟ میگه او با قدرت خدا حد خود. میگیم بابا اگه خدا بخواد خدا همه چی میتونه خلق بکنه، اما خدا نمیتونه خلق بکنه چون خدا اینه خلق شده نیست. بعد میگه پس چون نمیتونه قدرت خدا حد خورد. میگه از این نشدنیه که بابا قدرت اگه بنا باشه اینو خلق بکنه، این تناقض، این پارادوکس، خلق بکنه دیگه خدا نیست، خدا باشه خلق دیگه نیستش. مثلا اون اجتماعی نقیزه اینی که خدمتون عرض کردم.
بعد این برداشتم که کردم خودشون میگن که خب میشه گفت چوب هم ظرفیتی که خدا براش قرار داده ظرفیت اجدعا شدن نبوده اما شده. خب توی تخم مرغ هم ممکنه بشه.
خب بله چوب بهش داده، چوب در جهت تسریع فرض کنین که به جهتی بهش چوب و تبدیل به اجدعا داده ممکنه، یعنی آنن جوهر چوب و تبدیل بکنه چی؟ به جوهر اجدعا. چی گیری داره؟ مگه خداوند بود و چیزی نبود؟ مگه عالم از هیچ چیز بود دیگه؟ مگه خلق نکرد؟ حالا خلق منشه باشه چوب و تبدیل به اجدعا بکنه، اجدعا رو تبدیل به چوب بکنه، گیری نداره که. هیچ چیز ممکنی هسته، چیزی نبوده اونو ایجاد کرده. اما بحث اینه که امر محال اساسا نمیتونه تحقق پیدا بکنه. اینا خداوند همه چی رو بله میتونه خلق بکنه، اما این تعلق نمیتونه پیدا بکنه که ببین قدرت حد خورده. اگر مالیه میگه خدا میتونه یکی مثل خودشو خلق بکنه، خب میگه خدا میتونه هر موجودی که تو ممکن باشه خلق. خدا نمیتونه خلق بکنه، چون خدا یعنی خلق نشده، خلق شده و خلق نشده، یعنی خدا. ببینید این تناقضه، خداوند چیزی که قابلیت خلق شدن ندارد را میتواند خلق کند؟ معنی نداره که، اشتباهه. عرض من این سوال اشتباهه، سوال اگه تأمل بکنیم سوال اشتباهیه. حالا ببینید از این مسائل فراوانه، حتی به اینجا میرسه که وقتی نگاه بکنیم فتاوایی که اینها میدن در این خصوص بعد محمد ابن عبدالوهاب و غیره تو مسائل مختلف در همین خصوص. حالا قبل از اینکه این فتاوا رو بخونم یک سری روایت های دیگه هم باز من اشاره بکنم بخونم، ببینین ریشه این حرف ها برمیگرده به صحیح مسلم و بخاری. ببینین کتاب صحیح مسلم و بخاری، یک توضیح بدم، این دو عالم بزرگ اهل تسنن که بسیار یک علمای عامه قائلن که اصح الکتب بعد القرآن صحیح مسلم و صحیح بخاری، یعنی صحیح ترین کتاب بعد قرآن صحیح مسلم و بخاری. حتی بعضی‌ها گفتن هر چی در صحیح مسلم و بخاری همه درسته. متأخرین این قلتهایی وارد کردن، اونم اینطوری نیستش، اما خیلی از قدما گفتن هر چی که در صحیح مسلم و بخاری درسته. خب ببین همین صحیح مسلم و بخاری همین مسائل رو مطرح کرده. مثلا یک نمونه دیگه من خدمت بزرگواران عرض بکنم، علامت گذاشتم در همین کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری در مورد اینکه خداوند رو دارای مکان دانستن. خب اول یه توضیح بدم، آقا میگن خدا چرا دیده نشه، خدا چرا جسم نباشه. آقا جسم وقتی باشه، جسم خودش تعریف، یعنی طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، محدوده. جسم وقتی باشه قابلیت ذهنی برای تجزیه داره. جسم وقتی که باشه این نیازمند به یه مکانی هستش، همه نیازه در نیازه. خب این میشه یک مخلوق خیلی بزرگ. یه خدا نیستش که. خدایی که مطرح میکنیم یعنی چی؟ یعنی قائم به خود، یعنی نیازمند نیستش. اصلا خدا بود و چیزی نبود، مکان نبوده، جا نبودش. اگه اون نیازمند به مکان باشه، جا باشه، جسمانی باشه، اصلا نمیشه که مکان و جا رو ازش انفکاک کردش. درسته که چیزی نبود غیر او. حالا ببینین از باب نمونه، در صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاة باب المساجد باب سوم حدیث 397 398، همین حدیث در جلد دوم صحیح مسلم کتاب المساجد باب 13 آورده حدیث 547. حدیث چیه؟ حدیث اینه، عبدالله ابن عمر پسر عمر میگه که رسول خدا در سمت قبله دیوار مسجد آب دهانی دید. دیوار مسجد رو به قبله، یک آب دهان انداخته رو دیوار مسجد. حضرت بلند شدن اونو پاک نموده. سپس به مردم رو کردن و فرمودن وقتی یکی از شما نماز میخواند رو به روی خود آب دهان نندازه، یعنی رو به قبله آب دهان نندازه، زیرا در موقع نماز خواندن خداوند در مقابل تو قرار گرفته و آب دهانه که بندازه به خدا انداختی. مکانیت برای خداوند قائل شدنه. ولی یه نفر میگه آقا منظور شاید این نباشه، میخواد بگه تقدس گیر نداره ها، اینو براتون ما اول تعویل میبریم. ولی ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و بن باز میگه اگر چنان که اینها رو شما به تعویل ببرید شما گمراهی. همین زوایا رو باید اخذ بکنید. یا مثلا نمونه دیگه ای من خدمت بزرگواران عرض بکنم، روایت در جلد دوم صحیح مسلم کتاب الصلاة حدیث 537. بله این روایتی هستش که بله حدیث مفصل از معاویه ابن حکم. در ادامه میگه درباره سنجش ایمان کنیز از رسول خدا سوال کردم، به رسول خدا عرض کردم این کنیز را آزاد نکنم، یه کنیز را عزت بودم، یه کنیز را در راه خدا آزاد بکنم و نکن. فرمود او را نزد من بیاور. چون کنیز و نزد رسول الله حاضر نمودن از وی چنین سوال کرد خدا در کجاست، خدا در کجاست. فقال لها عین الله. خانوم، این خانومی که کنیز بود چی جواب داد؟ گفت قالت فی السما، خدا در آسمانه. بعد فرمودن که قال من انا، من کیم؟ پیامبر پرسیدن، پیامبر بعد این خانوم فهمونه قالت انت رسول الله. خب بعد رسول خدا چی فرمودن؟ در اینجا بگه پیامبر گفتن این کنیز رو آزاد کن، زیرا وی دارای ایمان است. اعتقها فانها مؤمنه. خدا گفته در آسمانه، مکان برای خدا، میگه که این داره ایمان، جا برای خدا مطرح کردن. اینم یک روایت. و روایت ها در این زمینه اینقدر فراوان، مثلا روایاتی در صحیح مسلم و بخاری مطرح شده که العیاذ بالله خداوند متعال میخنده. خداوند متعال صورت داره، خداوند متعال چشم داره، خداوند متعال دوش داره. دوش مثلا یه نمونه دوش داره خداوند متعال. حالا ببینیم یه نمونه ذکر بکنم. ببین روایت ها یکی دوتا نیستش. صحیح بخاری جلد ششم کتاب تفسیر حدیث 4407 تفسیر سوره هم، همین حدیث در جلد هشتم صحیح بخاری کتاب الادب آورده باب شستم، و در صحیح مسلم هم جلد سوم باب سوم حدیث 2309 آورده شده. چی؟ آورده شده که رسول خدا فرمود در روز قیامت بنده مؤمن آنچنان به پروردگارش نزدیک میکرده که با خدا پهلو به پهلو قرار میگیره. این خدا میگه پهلو بنده مؤمن به پهلو خدا میکنه و چی؟ مشغول صحبت شدن میگه. و گفته خداوند از بنده سوال میکنن به یاد داری که به فلان گناه مرتکب شدی؟ همینطور دوش به دوش خدا میره یا مرتکب شدی؟ میگه آری آری. بدین ترتیب به تمام گناهانش اعتراف میکنه. خداوند منان گوید که مطمئن باش، همانطور که در دنیا گناهان تو رو فاش ننمودم، امروز نیز همه آنها را میبخشم. قسمت آخرش قشنگ میگه دوش به دوش خدا، قائل به دوش شدن نسبت به خداوند مطرح کرد. یا حتی شاید بگه چشم خدا، میگه خب توی روایات ائمه معصومین هم در زیارت ششم امیرالمومنین بوده عین الله ناظره، این چشم خدایی که نظاره میکنه. اینا اضافه تشریفیه دیگه، گاهی وقتا از باب شرافت خداوند اینو به خودش نسبت داده. مثلا در زیارت معصومین میگه السلام علیک یا نور الله، شما نور خدایی. خدا که نور نداره، میخواد از باب شرافت بگه که این نور موجود رو خلق کرده، این نوره به خودش نسبت داده. یا در زیارت ابی عبدالله میکنیم السلام علیک یا قلب الله، در یک زیارت بود سلام بر توی قلب خدا، اضافه تشریفی خودشون توضیح دادن از باب شرافت بخواییم. مثل اونو خداوند متعال میگه بیتی بیتی، این خدا که جا نداره که میگه خانه من، میخواد بگه خانه خیلی شرافت داره، به خودش نسبت میده. یا در قرآن نسبت به اون شطوری که به اذن الله صالح پیامبر از باب معجزه از کوه خارج کرد، میگه ناقت الله، شطور خدا. و همه شطور عمل خدا، چه بگه شما به خودش نسبت داری؟ میخواد این شطور شطور خاصیه،
اهمیتش.
یا در زیارت امیرالمومنین میخونیم السلام علیک یا وجه الله، صورت خدا، عین الله، همچون تعبیراتی آورده، ولی توضیح هم دادن این مراد به چه صورته. و وقتی میگه عین الله، نه که خدا چشم داره، اون از باب شرافت فراوان روایت، اما اینجا تو روایت ها این عین آوردن، ولی به چه معنی آوردن؟ گفتن بابا چشم داره به معنی همین چشم، همین چشم. چطوری؟ این روایت رو بخونیم در جلد نهم صحیح بخاری حدیث 6983. عبدالله میگه در حضور رسول خدا از دجال گفتگو شد. دجال میگه کسیه که آخرالزمان میاد و مردم رو به گمراهی میکشه، روایاتش در کتب عامه زیاده. میگه این مطلب برای شما روشن باشد که چشمهای خداوند کور نیست و با دستش به چشم راستش اشاره نمود و فرمود ولی دجال چشم راستش کوره، یعنی همین چشم کوره و مانند حبه انگوری از حدقش بیرون اومده، همین چشم تعبیر به این صورت میکنه. خب چشمم نسبت به خداوند متعال مطرح کردن، یا مثلا در ارتباط با خداوند متعال صحبت شده که خداوند پا داره، خداوند انگشت داره. نمونه در حدیثی که بخوام بخونم در مورد اینکه خداوند متعال پا داره، بله حدیث اینه که ابو هریره میگه که رسول خدا فرمود دست راست خدا پره. آها این حدیث در مورد خدا دست داره، دست راست خدا پره، چیزی از اون کم نمیگرده شب و روز، سهم کسی را زیاد و سهم دیگری را کم میکنن. خب بله دست خدا پره، چیزی از اون کم نمیگرده شب و روز، نعمتش سرازیره و در دست دیگرش میزانی قرار گرفته، سهم کسی را زیاد و سهم دیگری را کم میکنه، یه دست پره یکی کم و زیاد میکنه. سپس فرمود نمیبینی از روزی که آسمان و زمین را آفریده انفاق و احسان میکند اما از آنچه در دست اوست کم نمیگردد؟ از این سری روایت ها فراوانه. یا در مورد که خداوند انگشت داره، حدیث در جلد ششم صحیح بخاری کتاب و تفسیر حدیث 4533 و 4534 صحیح مسلم هم این حدیث رو در جلد هشتم آورده، حدیث 2786. چیه؟ عبدالله میگه که یکی از علمای یهود به حضور رسول الله شرفیاب کردید و عرضه داشت یا محمد ما در تورات میخوانیم که خداوند توانا در روز قیامت هر یک از آسمانها و زمینها و درختها آب و خاک و خلاصه تمام موجودات دیگر هر یک را با یک انگشت خود برمیداره، همه عالم و قیامت با یک انگشت برمیداره. سپس میگوین منم مالک و سلطان واقعی همه موجودات. عبدالله میگه وقتی کلام یهودی به اینجا رسید رسول خدا نیز عنوان تصدیق و تأیید به عنوان تأیید و تصدیق گفتار وی تبسم نمود تا جایی که دندانهای آن حضرت نمایان گردید. یعنی روز قیامه همه این عالم و یک انگشتش بند. حالا ممکنه یه نفر بگه آقا جون مگه در قرآن نگفته الی ربها ناظره؟ مگه در قیامت خدا رو نظاره میکنه؟ یا آیه چی بگه؟ بریم من یه نکته ای رو عرض بکنم. ما به صراحت خود قرآن میگه ما یه آیات محکم داریم، هن ام الکتاب و آخر المتشابهات. متشابهات رو باید ارجاع بدیم به محکمات، متشابهات رو باید ارجاع بدیم به کسانی که قرآن بر اونها نازل شده، علم قرآن رو دارن. لذا قرآن همه آیاتش برای ما بیان نیست، آشکار نیستش. مثلا هام میم عین سین قاف یعنی چی؟ حامیم یعنی چی؟ بدون روایت به ما معنی کنیم یعنی چی؟ برای همین قرآن میگه بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بله قرآن بیان آشکار، اما برای کی؟ برای کسی که علم قرآن رو در وجودش قرار دادیم، بر کسی که قرآن به تعبیر نبی اکرم و اوصیای ایشانه. قرآن که همه چی برای ما بیان نیست، همه آیاتش بله محکماتش درسته، متشابهات چی؟ چرا؟ صرف احتمالات میتونیم بدیم، اما میتونیم قسم بخوریم واقعا مراد خداوند همینه؟ نمیتونیم، صرف احتمال. اما نبی اکرم اینو مطرح میکنه، لذا وقتی قرآن میگه به پیامبر میگه من ذکر رو بر تو نازل کردیم، چی؟ لتبین للناس، که اینو تبیین کنی، تشریح کنی برای مردم. همه چی رو ما از قرآن نمیتونیم بفهمیم. آقا ببینیم مهمترین فرع دین چیه؟ چیه؟ صلات. کجای قرآن بوده نماز صبح دو رکعته؟ کجای قرآن بوده نماز مغرب سه رکعته؟ خدا اون نماز رو به پا بداری. این تبیینش نبی اکرم قرآن به صورت کلی مسائل کلیگویی داره، اجمالگویی داره، موجبتا جزئیات تفصیلا بیان کرده، اما ریزکاری ها رو نبی اکرم بیان میکنه. خب باز آیاتی داریم متشابه نیازمنده. قرآن به فرمایشات نبی اکرم و اهل بیت اسمت و طهارت، کسانی که خداوند علم قرآن رو در وجودشون قرار داده، محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و همه اینها رو میدانن، هر چیزی که در ارتباط با قرآنه. لذا نسبت به آقا امیرالمومنین فرمودن که ابن حجر عسقلانی در سواق المغرقه میگه که علیون مع القرآن، القرآن مع علی، چنین شخصیتی. خب حالا ما نگاه میکنیم الی رب ناظره، این نظر چه نظریه؟ اینجایی که ائمه معصومین فرمودن که در مجامع حدیث الی رب ناظره چی رو نظاره میکنن؟ فرمودن رحمت خداوند و آیه متشابه رحمت خدا رو مشاهده میکنن. و با توجه به اون آیاتی که لنترانی هستش، اون آیه که خداوند قابل رؤیت نیست، تمام اینها نشون میده که پس این معنی دیگه ای داره. لذا یکی از آیاتی که استناد میکنم میگه الی رب ناظره، اینو خدا بوده میبینیش. خب خدا رو که داری میبینی، خدا داری مکانی باید باشه، خدا باید جهتی باشه، خدا باید محدود تجسد باشه، تجسم باشه، تمام اینها نشانه های قائم به غیر بودن، نیاز، احتیاج، فقر به خداوند متعال. جا نداره، خدا مکان نداره، که خداوند اصلا سنخ این موجودات نیستش، که یک حقیقتیه که به خوده، یک حقیقتیه که غنی هستش. انتم الفقراء الى الله والله غنی الحمید. این خداوند غنی بی نیازه به خوده، اما موجودات چیه؟ فقیرن، محتاج به اوهن، نیازمند به او هستن. و بین قائم به ذات و قائم به غیر، در حقیقت بطن و کتم اون که نمیتونه سنخیت باشه، مثلیت باشه، همچون چیزی معنا نمیده که. دو هر ور باطلیه تمام این حرفا، اینها رو هر کدوم رو بخوام در نظر بگیریم، هر حرف باطلیه. مثلا ببینیم با یه نمونه دیگه، اینقدر مطالبی هستش عجیب، علیاذ بالله، آدم شرم میکنه این روایت هایی که در صحیح مسلم و بخاریه که اینطوری اهانت به ذات و ربوبیت میشه خونده بشه. از جمله در صحیح بخاری جلد ششم کتاب و تفسیر، تفسیر سوره محمد باب اول حدیث 4552 گفته چی؟ خدا کمر داره. کجا؟ ابو هریره میگه رسول خدا فرمود خداوند هنگامی که خلق و آفرینش موجودات را پایان بخشید، رحم و قرابت برخاست. میگن صله رحم، ارتباط داشتن، اون ملکوت او برخاست و کمر خدا رو گرفت. خدا فرمود آرام باش، عرض کرد اینجا جایگاه کسی است که از قطع رحم به پیشگاهت پناه آورده. خداوند در جواب فرمود آیا به این اندازه راضی نمیگردی که احسان کنندگان تو را، احسان و قطع کنندگان تو را از رحمتم قطع امید کنم؟ عرض کرد بله پروردگار، راضی شدم. خداوند فرمود با احسان کنندگان و قطع کنندگان تو این چنین رفتار خواهم کرد. اون کمر خدا رو ول کرد. این تشبیهات این گونه ای که این اهانت به ذات ربوبیت هستش. حالا ببینین این آقایونی که همش ادعای چی میکنن؟ توحید. توحید چیه؟ مشرکه. چرا مشرکه؟ میان آقا اینا مشرکن، علت اینه که میان تعظیم میکنن به قبور ائمه معصومین، به نبی اکرم تعظیم میکنن. تعظیم بکنیم؟ خب این تعظیم، این شرکه. میگن ما که اینا عبادت نکردیم که. کی گفته ما وجود نازنین نبی اکرم و اهل بیت ایشان رو خدا میدانیم، معبود میدانیم؟ اینا ما رو اولیای خدا میدانیم، اینا رو توسل میکنیم، ابتغوا الی الوسیله، وسیله میگیریم، آبرومند هستن. یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله. اینا آبرومند در نزد خدا، ما که عبادت نمیکنیم که. بعد میگیره آقا شما شرک و مشرکن اینها. خب انا قبول، آیا بنده احترام به پدر و مادرم بذارم نفس احترام شرک میاره؟ به استاد خودم احترام بذارم این شرک میاره؟ به قرآن احترام بذارم شرک میاره؟ این جلد قرآن رو ببوسم شرک میاره؟ چه شرک؟ اینا چیه؟ اینا فقط انگ زده، انگ زده. حالا شما موحد کیه؟ شیعه ها مشرک، اهل تسنن هم که این چنین چیزی داره اونا هم مشرک. چیه شما؟ خب خدای شما چیه؟ خدایی که وقتی داره کمر هستش و داره ساق پا هستش و داره گوش هستش و داره چشم هستش و خدایی که میاد پایین و خدایی که میخند و این خدایه؟ باری گلا توحید شما، این توحید نابیه. به صرف چی؟ به صرف اینکه میان شما اولیاء خدا، کسانی که در مسیر حقن که احترام به ائمه معصومین میذارن، بله میگه ما توحید در عبادت با شما مشکل داریم. بله توحید با عبادت، مگه ما اینا عبادت میگه؟ مگه اینا پرستش میکنه ائمه معصومین رو؟ ما ائمه معصومین رو عبد خدا میدانیم، نیازمند به خدا میدانیم، اما قائل هستیم که اینها هادی هستن، اینها مهدی هستن، هدایت شده و هدایت کنندن. خداوند اینها رو فرستاده برای هدایت ما. اینها آبرومندن، اینها جز صلحا هن، اینها معصوم هستن، اینها پاک هستن. عرض ادب میکنیم نسبت به این بزرگوارا. عبادت بله، اگه پرستش میگن ما به شما دوست، چه پرستشی ما اینجا داریم میکنیم نسبت به حضرات معصومی؟ پس توحید عبادی که شما داریم میگید، خیلی ما تنها حقیقتی که پرستش میکنیم، عبادت میکنیم، حقیقتی که قائم به ذات و ذات ربوبیت هستش، بقیه همه محتاج او هستن. اگر از ائمه معصومین میخواهیم، چون میدانیم خداوند متعال تصرف در نظام آفرینش به اینها اعطا کرده، اینها آبرومندن، دارن، گیری هم نداره، فراوان در روایات ما چنین چیزی اومده. این یکی. توحید ذاتی هم که نداریم که آقا بگیم که ائمه معصومین شبیه خداوندن، نظیر خداوندن. نه، خداوند متعال نه شبیه داره نه نظیر داره، ذات یکتای قابل تجزیه و تقسیم نیستش. نه هیچ. توحید صفاتی هم که نداریم که بگیم آقا صفات خداوند امیرالمومنین علیه بالله. نه، صفات خداوند مثل علمش، مثل قدرت، صفات و ثبوتی ذاتی ما میگیم این ذاته، هرچند که مفهوما متعدده. میگیم که چی؟ میگیم عالمون، قایم، میگیم قار، میگیم عالمون، قادرون، حیون، علم، قدرت، حی. خب اینا رو حقی نگاه میکنیم، اینا این ذات ربوبیت، این موجودیت خداونده. او صفات خداوند غیر ذات که نیستش که. پس در توحید صفات هم مشکل نداریم، توحید افعالی هم میدونیم که تمام این افعال و موجودات همه محتاج او هستن و اون در انجام افعالش محتاج به این شیء نیستش، خودش کارش انجام میده. توحید عبادی هم که ما کسی اینها چی میگن؟ اصل توحید ماییم. توحید ما میگیم، دوام این سلفی که داریم، یعنی چی سلفی؟ یعنی ما متابعت میکنیم از همون سلف و اصحابه ائمه معصومین که حالا نه نبی اکرم، نبی اکرم از اصحاب نبی اکرم کجا چنین چیزی هستش؟ اینم میشه به عنوان اصل توحیدی که اینها مطرح میکنن. به بهانه‌های مختلف میگن زیارت و قبور حضرات معصومین شرک، گنبد درست کردن اینها شرک. کجا گفته شرک؟ حالا این فتاوا، اینقدر این فتاوا مضحک شده، این فتاوا هی داره روز به روز بیشتر هم میشه. مسائل مختلف، همین فتاوا هم میخونم، بعد آخر سوالا هم پاسخ میدم، در خدمتتون هستیم. نمونه از این فتاوا رو بخونم. مثلا علی عبدالحمید وهابی، این ملای وهابی، در کتاب الموت چاپ اردن صفحه 29 میگه چی؟ میگه حمل جنازه با ماشین های مخصوص حمل جنازه، یعنی آمبولانس، و تشییع مردم جنازه را در حالی که در ماشینه مشروع نیست، حرامه. بخوام چه فتاوایی میده؟ چه مسئله‌ای داره میگه که حمله اینا با ماشین اشکال داره؟ یک، این فتاواشو یعنی چند تاشو انتخاب کردم به قدر زیاده اینا رو دست... مثلا نمونه دیگه بنباز میگه در مجلت البحوث رقم 42 صفحه 161 فتوای بنباز آورده، میگه نزد ما در این مورد اشکال است، چرا که خطر تصویر زیاد است. میگه تحریم فیلم برداری در مجالس، اگه فیلم برداری بکنید در مجالس حرامه، متکه گناه شده. میگه چرا نزد ما، میگه اشکال داره، چرا که خطر تصویر زیاد میباشه. خب چرا؟ و به جهت اینکه در این موضوع احادیث ثابت در صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتاب ها رسیده که شدیدترین مردم از حیث عذاب در روز قیامت کسانی هستند که تصویر میکشند و نیز احادیثی که در آنها تصویر کننده ها مورد لعنه. لذا میگه استنادی که این روایت هستش اینجا که فیلم برداری تو مجلس بگه اینجا این تصویرها ضبط میشه دیگه، میگه کار کار حرامیه داری انجام میده. بله، نمونه دیگه عجیبه. محمد صالح میگه که در مجموع فتاوایی که داره جلد 4 صفحه 151 میگه شستن دست ها و صورت با صابون هنگام وضوء مشروع نیست. بله شستن دست ها و صورت با صابون هنگام وضوء مشروع نیست. با چی باید بشونیم؟ با اون زمان پیامبر میگه صابون نبوده، با صابون نباید بشونیم. قایلم. یا فتوای دیگه ای که باز ذکر کردن این که اگر انسان از گوشت شتر چه نر چه ماده اون بخوره وضوش باطل میشه، چه خام باشه چه پخته باشه. گوشت شتر ماده نرش بخوری وضو باطل میشه. یا کجا آوردی این حرفو؟ و احترام به استاد، اگه احترام به استاد داشته باشه میگه چیز خوبی نیست. این مسئله رو آورده. حتی جالب اینه که این آقایون، اینم بخونم جالبه، مسئله جالبه، اینها فتوا دادن بر این که حالا ببینید اینا فتوایی دادن در عصری که علم به کجا رسیده، چنین گفتن و تمام این مسائل. بنباز میاد اینجا فتوا میده که بله این جناب بنباز آورده که قائل شدن به کرویت کره زمین قول باطلیه. اگه بگی زمین کرویه یه حرف باطلیه که معتقد به صحت آن از اسلام و از دین اسلام خارج و کافر. این اگه ما الان بگیم که کره زمین گرده ما کافر شدیم. کف کف بچه خود ما کافر، همه ما کافر، اصلا تمام این ملت گفت تو چی؟ تو ما خداشناسی، خدای ما معرفی، ما خدای تو چی؟ خداییه، خدایی که کمر داره، خدایی که چشم داره، خدایی که دست داره. و ببینین وقتی که رو این مسائل اینطوری بازی در میارن، رو خدا اینطوری بازی در میارن، دیگه این فتاوایی که میدن چقدر بیگناهان رو به کشتن دادن. جریان داعش، جریانات تندروی که هستش، اینها با توجه همین فتاوا بود. زنهای مسلمونا رو میگرفتن جهاد نکاح باش میکردن، با یک خانومی در یک روز 20 تا مرد علیه از خود. این چه کاریه؟ فتوا داده. وقتی در مورد این مسائل اینطوری فتوا میده، بله اشکال نداره. این همه انحراف، این همه اعوجاج و چهره اسلام و اینطوری بعد جلوه میدن در دور و چقدر دارن تبلیغ میکنن. ببینید شما الان به زبان انگلیسی سرچ بکنید، ببینید که اولین سایت هایی که میادش بالا در تبلیغ اسلام سایت های وهابیه. متاسفانه چقدر غیر مسلمان ها که میخوان با همین ها مواجه میشن، چهره ملایمی هم به خودشون نشون میدن و اینا رو وهابی میکنن. و خب اینها جا داره واقعا شیعه عقاید خودش رو ترویج بکنه، تبلیغ بکنه، عقایدی که مطابق عقل، مطابق فطرته و اینها رو بتونه به زبانهای مختلف منتقل بکنه که بعدا افراد به این گمراهی و اعوجاج کشیده نشن. خب در این قسمت بحث من به اتمام رسید. حالا سوالاتم شما اگه مونده بخونید و به بیش از اندازه دیگه مصده اوقات بزرگواران نشین. تقریبا یک ساعت و ربع در خدمت عزیزان هستم.
آیا دوتون میگن که این که میگوییم ائمه جلوه‌ای از کلمات کمالات الهی هستن درست است؟
جلوه به چه معنا؟ یعنی مخلوق خداوند، یعنی عظیمترین مخلوقات و آثار خداوند. جلوه نگه ذات خداوند علیه بالله به تطور اومده شده ائمه معصومی،
نه
از باب شرافت. بله از باب شرافت. اینا به عنوان عظیمترین مخلوقات خداوند هستن که در ظرفیت وجودی ائمه معصومین بهترین عمل رو داشتن، بهترین عمل کرد رو داشتن، بهترین ها بودن. بله لذا ائمه خداوند متعال مثل نداره، مثل دارن. ائمه مثل اعلای خداونده، عظیمترین مخلوق پروردگار هستن. اینها اسوه هستن، اینها میزان هستن.
پرسیدن که از تصویر شاید منظورشون نگارگریه نه فیلم برداری. این سبب
بله ببینید یک مطالبی هستش، نقاشی کردن یک موجود دارای روح که باشه، کامل باشه. خب بر اساس یه گفتن که اشکال داره. مجسمه سازی گفتن اگه چنانچه یک مجسمه، یک تمثال کامل باشه اشکال داره. اما اینجایی که خدمت عرض کردم استناد به اون روایت ها میکنن، اما بحث تصویر برداری در مجالس رو داره مطرح میکنه، فیلم برداری رو داره مطرح میکنه. اینا در متأخرینشون دارن سوال میکنن چنین چیزی رو.
سوال پرسن کتابی هست که معرفی کنیم برای حتی اول معرفی کردیم برای فتواهای آقایون وهابی؟
بله، ببینین این کتاب خدای وهابیت، خدای وهابیت سلسله مباحث اعتقادی، یک فصل آخر داره اینجا فتاوای این آقایون رو نقل کرده. ببخشید این کتاب در مورد خدای وهابیت. این کتاب وهابیت از دیدگاه اهل سنت که معرفی کردم اینجا تقریبا میشه گفت که از بله از صفحه 215 تا صفحه 243 فتاوا اینها رو جمع کرده. به قدری زیاده، من چند تاشو خوندم که خیلی زیاده در این خصوص. اگه بخوام بخونیم که به تعبیر اینها میشه فکاینگ، های اوقا جوک میشه، خیلی حرفایی که دادن جوک میشه. حالا نگم که مثلا فتوا دادن خانوم کنار دیوار نباید بخوابه، حالا چی بگم دیگه، چیزایی داره که عرضم بوده شما خیلی ملاحظه کردیم یه چیزایی رو نگیم، خیلی حرفایی دادن عجیب قدیم دیگه.
توی اشاره یکم میگن که خیلی از عالمهای طبی، طب سنتی و گاهی اسلامی هم میگن زمین تخته.
داشته با میگن یه وقتی که آقا ماهواره گذاشتن از بالا، از بالا دارن نگاه میکنن، این بگن دیگه یه هم مثل اونا کسایی هم که حرفا بزن اشتباه کردن.
سوالی البته پرسن
رب المغربین، رب المشرقین، خودش دلالته که این زمین دارای مشرقها مغربها، از این آیه هم استفاده کردن برای کروی بودن زمین.
گفتن که واقعا خدایی که جسم داره به تنهایی چطور میتونه هزاران هزار موجود خلق کنه؟
خب دیگه همین ایرادی که ما داریم اینه که میگه خود جسمم نیازمنده. بعدم جسم مگه تو بطن و کتم شعور خوابیده؟ تو بطن و کتم جسم که شعور نخوابیده که، شعور شکلی دیگه باید بهش بده. بعد این جسم بخور شما چطوری میشه که به این صورت بخواد پیش بره؟ ولی اشکال ما هم همینه.
سوال دیگه هم هست از دیگر مواردی که وهابیون از لحاظ اعتقادی با ما مخالفن، دیگه چه مواردی هستن؟
ببینیم اون چیزی که در مورد شیعه مطرح میکنن کل اعتقادات، یعنی من یه چیز خدمتتون عرض بکنم، شاید بگه آقا این دو سه تا مورد در مورد توسل، زیارت قبور معصومین، نه آقا اینا توی نبوت هم مشکل داریم ما با اینها، در امامت هم با اینا مشکل داریم، در معاد هم با اینا مشکل داریم، از خدا گرفته تا معاد با اینا مشکل داریم، احکام هم که دیگه لا ماشاءالله. چطور؟ همین آقایون استناد میکنن بر چی؟ بر اینکه نبی اکرم هذیان میگه. چی پیامبر میگه شما معصوم نمیدانید؟ پیامبری که معصوم هستش، پیامبری که هذیانگو نیستش که. یا علیرضا بلا تعبیراتی دارن که من شرم میکنم، نمیخواستم اینها رو بخونم، اما عبارتهایی هستش که از ابن تیمیه که صراحتن آورده که علی ابن ابی طالب دنبال ریاست بود، برای ریاست جنگید نه برای دیانت، و اینکه او ریاست دوست بود. یک آدمی که حب دنیا معرفی کرد، این کسی که نسبت به امیرالمومنین که شخصیتی که میگم که ابن حجر عسقلانی میاد میگه که علیون مع القرآن، القرآن مع علی، چه این تعبیراتی میکنه. ابن عبدالحدید سنی معتدلی میگه 100 دوره نهج البلاغه رو خوندم شعرش میکنه در مورد عظمت حضرت امیر. چنین استخفافی و توهینی رو نسبت به آقا امیرالمؤمنین داره، چنین شخصیت، اوج دشمنی که نسبت به آقا امیرالمؤمنین داره. در عبارت دیگه از ابن تیمیه آورده که بله علی ابن ابی طالب، بله عبارت رو بذارین دقیق بخونم، در مورد ابن تیمیه و مسلک وهابیت در یک کتابی از جناب ابن حجر هیتمی شافعی میگه که نزد او یادی از علی ابن ابی طالب اومد، او گفت 300 مورد اشتباه داره. ای کاش می دانستم که از کجا ثواب به دست تو رسیده است که اگر گمان تو علی اشتباه کرده چه اینو چنان این عالم سنی میگه. یعنی میخوام بگم از این حرفا داره پیامبر، یک پیامبر هزیانگو، یک پیامبری که معصوم نیستش، در ارتباط با خداشناسی هم چنه، فقط یه اسمی از اسلام رو بردن، در عمل هم که نگاه میکنی هر جنایتی رو که میخوان اینها انجام میدن به اسم اسلام، سوء استفاده از آیات، از روایات میکنن، چه اینو چنان میکنن، زنای با زن شوهردار مسلمان که حالا مخالف جریانشون باشه، اینو در روزی با 20 تا مرد جائز میدونن، جهاد نکاح اسمش هم تازه میدونن، کشتن آدمو به راحتی مثل گوسفند سر میبرن، هر جنایتی رو که انجام میدن به اسم اسلام، هیچی از اسلام نبوده، هیچ بویی از اسلام اینها نبردن، چه در اصول چه در فروع، اینها خارج از اسلامه.
آقای دکتر میگن که بعد اینا برای این اعتقاداتشون فقط دلیل نقلی دارن، توجیه دیگه ای ندارن؟
نه دیگه، اینا فقط ظواهر رو ظواهر هم تازه اون چیزی که به نفعش باشه، اون چیزی که به نفعش باشه میگرده پیدا میکنه، اما در مورد خداشناسی عرض کردم اشتباهاتی که در صحیح مسلم و بخاریه، در کتب عامه استش، متاسفانه همین کتبی که اینا اصلا خل کتب بعد القرآن میدونن پر اشتباهه. خواهش بکنم. خب در آخر عرض تشکر دارم از صبری که تمام بزرگواران داشتن و نیز تشکر ویژه دارم از بسیج دانشگاه تهران که زمینه چنین محفلی و گفتگوی رو مهیا کردن، که انشالله هر چقدر این جلسات با افراد مختلف صورت بگیره که حداقل برای ما روشن بشه که این جریانات چه جریاناتی هستن، و اینگونه نباشه که اینها خودشونو به عنوان اسلام راستین بخوان مطرح بکنن و به سوء استفاده از آیات قرآن و در روایات بخوان انجام بدن و هر جنایتی رو بخوان نسبت بدن به اسلام. انشالله که به حق آقا موسی بن جعفر علیه السلام در چنین روزی خداوند متعال به ما توفیق نوکری به ساحت مقدس امام از علیه السلام و اعطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.